شروع بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب ما تا حالا ابواب مختلفی از بحث رو در خدمت دوستان بودیم و بالاخره هر جای نکی زدیم. خب این بحث اجتماعی یکی از مباحث بسیار مهمی است که واقعا هنوز اون حیات اجتماعی و بحث اجتماع مونده. خب اینم مقدماتی داره. مرحوم علامه توی جلد دوم همون آیه 213 به صلاح سوره بقره خب یه قسمتی از بحث اونجا جلو برده.
از کردم خدمتتون که اونم پیاده کرد.
بله فرمودید که اون پیاده شده. حالا ان شاء الله پیاده شدهش هم یه موقعی بر ما بفرستید که اگر قرار شد این بحث رو پی بگیریم اونم مقدمات اون رو داشته باشه، چون من دیگه یادم نمیاد اونجا چی گفتم، چون مال تقریبا شاید 6 7 سال پیشم باشه، 6 سال پیش شاید باشه، چون ما الان المیزان سال 8م اینطورا باشه، اون حداقل مال همون 2 ساله، چون جلد شاید مال 5 سال پیش باشه، چون جلد دوم میشه، جلد دومم اواسطشه، یعنی یا اوایلشه. بله دیگه جلد اوایل جلد دومه. آره دیگه اون ثلث اوله جلد دومه. ما تو جلد دوم از نیمه به بعد خیلی توقف داشتیم. توقفم به این معنا که تمرکز داشتیم. بحث ها رو بعضا موضوعی جلو رفتیم و یه خورده با تمرکز رفتیم. لذا جلد دوم نزدیک 5 سال شاید طول کشید خود جلد دوم تا حالا امسال مثلا از اوایل وارد جلد سوم شدیم دیگه، از به سال اوایل خودم گذشته بود. بله. خب حالا ان شاء الله اونها رو هم اگر شد زحمتشو بکشید برای ما زحمت. تو بحث اجتماع ما بر اساس اون مبنایی که قبلا بوده تو بحث که از مضمون و مجموع کلمات مرحوم علامه شهید مطهری امام اون نگاه اجتماعی که اینها دارند، البته با اختلاف مبانی هم که دارند، اختلافش هم باید لحاظ بشه، بحث اجتماع رو بر این که فرد اصل است، اصیل است یا جمع اصیل است. خب این یه نقطه مرکزی بحث بود که این رو قبلا مفصل متعدد بحث کردیم که نگاهی که ما داریم تو اونجا مربوط به این است که فرد شامل اصل است و لذا فرد شامل نه اون فردی است که به اصطلاح در مقابل اجتماع و جمع است، درسته، یعنی فرد گسسته در مقابل جمع نیست، در این حال اجتماع هم اصل نیست. اما تو نگاهی که مرحوم علامه بیان میکنن تو همین جلد چهارم یه بحث زیباییشون دارن، بیانشون این است که تو بین تمام مکاتبی که تو طول تاریخ بوده از جهت مکاتب فکری، ادیان بحث اجتماع رو متکفل بیانش بودند. این ادعای بزرگی، خود این اگر که ادعا ثابت بتونیم بکنیم یعنی خودش یک بابی فصلی رو میطلبه. دقت میکنی؟ که تو بین تمام مکاتب فکری ادیان توحیدی متکفل بحث اجتماع بودن و بقیه نپرداختن به این تو بحث تا به اصطلاح دورهای اخیر که مکاتب به تبع اون ورودهایی که ادیان داشتن اینا هم کم کم ورود پیدا کردن. لذا ایشون میفرماید اگر هم جایی ورودی بوده تبعی بوده، به تبع جریان انبیا بوده که این ورود صورت گرفته. خود این اثبات کردنش فصلی رو میطلبد، یعنی باید روش کار جدی بشه، ولی کد مهمیه که یعنی چی این نگاه که با اینکه بحث اجتماعی بودن یه بحث طبیعی انسانه، طبیعی انسانه. ایشون فرماید اجتماع رو استفاده میکردن از حیث اجتماعی اما علم به علم نداشتن. این تعبیر علم به علم نداشتن. علم به علم یعنی چی؟ یعنی اینکه اجتماع رو یک قوه و توان ببینند، اینو با این علم حرکت نمیکردن ولی اجتماع رو ازش استفاده میکنم، ولی علم به علم در کار نبود. خب این یه بحث مهمیه به نظرم، این رو داشته باشید اگر فرصتی شد بعدن ایشالا بهش بپردید. بعدیشون دنبال این میفرماید، اصل دومی که میفرماید این است که غیر از این که در بین مکاتب فکری ادیان الهی بودن که به بحث اجتماع توجه ویژه کردند و مورد در حقیقت حکم قرار دادن، تو بین ادیان اسلام در حقیقت چی هستش؟ اصلا غیر قابل توصیف توجهش به حیث اجتماع، به طوری که تو ادیان مهم ما، چه دینی که از شریعتی که از زمان نوح سلام الله علیه آمد و بعد ابراهیم خلیل او رو گستردش که تو نظام فطری و بعد حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام اینها آوردن، جریان حضرت موسی علیه السلام تو بین اون چهار نبی از همه مفصلتر به حیث اجتماع پرداخته که در کل دین موسوی 600 حکم بیشتر نداره، حکم 600 حکمه که اون هم دین حضرت عیسی هم اضافه نکرد به حیث اجتماعی چیزی رو مگر همون احکام دین حضرت موسی رو. اما اسلام اصلا از جهت ماهیت نگاه اجتماعیش با اونها هم متفاوته، یعنی این هم پس بین مکاتب میشه ادیان الهی و بین ادیان الهی اسلام اینم یه فصل مفصلی رو خودش میطلبد که بین ادیان اثبات بشه که چی هستش؟ اسلام توجه ویژه داره. یه نکته سومی رو بعدیشون میفرماید، بیانش این است که حالا تو اینجا اینو نمیگه، تو یه جای دیگری میفرماید که اگر توجه به احکام متفاوت شد، این ناشی از این است که مبدئیت احکام متفاوته. با این بیان نقد میکند، اگر اشتباه نکنم به اصطلاح اون بیان گوستاو لوبون رو که در تاریخ تمدنش، بیان گوستاو لوبون تو تاریخ تمدن، یا ویلدورانت گمونم بیشتر ویلدورانت رو نقد میکنه، یه تاریخ گوستاو لوبون داره، تاریخ تمدن هم که ویلدورانت داره، فکر کنم تاریخ تمدن ویلدورانت اونجا نقد میکنه که ویلدورانت اومده گفته که تفاوت اسلام با ادیان دیگه در اجتماعیاتشه، اسلام اجتماعیاتش قوی تره، اقرار این رو کرده، اما الله این فرماد این نفهمیده که اگر این احکام متفاوته نشون میده مبدأ احکام چی ازش متفاوته، لذا نه فقط احکام گسسته از معارف این متفاوت باشه، بلکه تمام معارف هم با این نگاه و ادیان سابق کاملا متفاوته. این یک نگاه یک بابی رو باز میکند که اگر احکام اجتماعی در اینجا اون بلندای خاص خودشو دارد، نشون میده معارفی که در اینجا هست هم مطابق با اینه. لذا اگر در رساله به اصطلاح همون رسالت و ذات ایشون میفرماید که در رسالت و ذات رسالت توحیدی ایشون میفرماید که اسلام از مرتبه احدیت نشأت گرفته و ادیان دیگه از مرتبه واحدیت، این با اونجا بیان نکردن خودشون، اما ارتباط این دوتا بحث رو اگر تونستیم ایجاد بکنیم، نشون میده این اجتماعی که در اینجا اینقدر بهش پرداخته شده حاصل اون نگاه به احدیته و وقت خیلی افق رو باز میکنه که اگر این اجتماع از چی نشأت گرفته باشه احکامش و شدتش از احدیت تا از واحدیت، واحدیت اگر باشه حکمی پیدا میکنه که اونجا مجمع همه اسماء است و مجموعه اسماء هست و اون در حقیقت مقام تفصیل اسماء هست، تا اجتماعی که از مقام احدیت که فوق واحدیت و اون اندکاک تفصیل، خیلی بحث زیبایی میشه. یعنی با این نگاه پرداختن به اجتماع در اسلام مؤکد شدت احدیته.
یعنی ما در واقع در سطح اعتقادات توحید احدی، بله، نتیجهش تو اخلاق میشه اون اخلاق توحیدی، بله، و در اجتماعیات میشه
در حقیقت این بحث اجتماع توحیده. اصلا میشه اجتماع توحید. یعنی اجتماع توحیدی بیان بسیار زیبایی است. مثلا ایشون تو همین جلد 4 بیانی دارن، حالا ان شاء الله اگر شد تطبیقش در زدن، اگر شد حالا ان شاء الله بعد تطبیقش هم از روی المیزان نگاه میکنید، خیلی بحث جالبیه اینم. بله میفرمایید.
یا حضرت امام یه چند جایی چنین تصریحی دارن که در واقع این حقیقت اجتماعی که اسلام آورده،
خب اینا رو با در بیاریم. اینا آخه یه موقع هستش که نگاه این است که خب از اینجا یا اونجا چه فرقی میکنه؟ گاهی به نگاهی مرحوم علامه اونجا تو 3-4-5 خطه اونجا بیان میکند که فکر کنم هم تو جلد 2 باشه یا جلد 1 باشه، نمیدونم، همون بحثه شاید تو جلد همون زیر آیدی 13 نیست که اونجا بیان کرده باشه، نمیدونم کجاست که این چند خط خیلی ولی کارگشاست که این اشتباه اینا این است که اینا فکر میکنن که این فیلم بحث های چیز رو حتما اگه پیاده کردید به ما برسونید. الان نگاه میکنم اینم عنوان هایی که زدیم کناراش، عنوان های
اینجا پیاده کردشم دارم همین آیه 213 و آیه 200 برای خودم جزوه کردم.
200 که ما قبلا نگفتیم مال خودتون بوده.
بله
مال البیزان
بوده. 213 مال شماست.
حالا ایشالله حالا این این حالا شاید نمیدم کجاش بود که اون بحث رو میاره. ایشون خیلی بحث مهمیه. خب حالا تو این بحث اینو داشتم عرض میکردم که یه بیانی رو تو ادامه مرحوم علامه میاره، خیلی بحث جالبی است. ایشون میفرماید که ببینید نطفه محصول این جمع متکثری است که اعضای بدن پیدا میکنن، اعضا جوارح بدن، نتیجهشون میشه چی؟ نطفه‌ای که تولید میشه. فقط هم به انسان مخصوص نیست، حیوان هم همینجوریه، گیاه هم همینجوریه، گیاه هم میشه دانش. این نگاه که این جمع متکثر اگر وحدت برشون حاکم نباشه، وحدت قوی، نمیتونن اون دانه یا نطفه رو ایجاد، چون نطفه یه حقیقت واحدی است که همه اینا رو دارد. خیلی بیان زیبایی آوین، یه حقیقت واحدی است که همه اینا رو چیه؟ همه اینا رو دارد. این نشون میده که این تکثر از یک وحدت قوی با هم ارتباط قوی پیدا کردن که نتیجه این تکثر یکی از نتایج شده چی؟ شده نطفه ای که میتونه تمام این کثیر رو در واقع دوباره چیکار بکنه؟ ایجاد بکنه، مبدأ این کثیر باشه. پس معلوم میشه که این وحدت در این کثرت به شدت در واقع چی شده؟ اشباع شده و محقق شده. خیلی استدلال زیبا و قشنگ، این قابل استدلاله. یعنی بیایم اینو تبدیلش کنیم به صورت استدلالی که از جهت صورت عینی وحدت چجوری از این کثرت در میاد و اون کثرت چجوری وحدت پیدا کرده. این اعضا و جواره با همه کثرتشون نطفه‌ای رو ایجاد میکنن که این نطفه تمام این اعضا و جواره رو دوباره میتونه چیکار بکنه؟ ایجاد بکنه. این خیلی بحث زیباییه که این نطفه دانه هم همینجوریه، در حیوان هم همینجوریه. سنت الهیه این مسئله اصلا که این کثرات به این شدت به وحدت میرسن که این شدت وحدتشون اثرشون میشه در حقیقت اون دانه یا نطفه ای که دنبالش میشه یه واحد دیگری و واحدهای دیگری همینجور در حقیقت چی پیدا میکنه؟ ادامه پیدا میکنه. خب این بحث ها رو اگر ما مبانی رو، فصول رو، چینشش رو قشنگ قرار بدیم، وقت اون بحث های قبلی که داشتیم تو بحث حب ذات، تو بحث حب ذات، تو بحث اصالت فرد یا اجتماع، تو بحث من شامل و توسعه یافته، تو نظام تکوین هم همین دیده میشه. یعنی ارتباطات متکرر تو نظام تکوین مثلا اجزای متکثر رو تبدیل به واحد میکنن. یعنی وقتی که بدن مثلا تشکیل شد از اعضای مختلفی، که این اعضای مختلف ارتباطات متکررشون هرچین ارتباطات واقعی تر و دقیق تر و شدید تر میشه، اینا رو به سمت وحدت بیشتر سوق میده. درسته؟ همین نتیجه رو بیارید تو اجتماع که افراد اجتماعی و مثلا افرادی که توی حیث اجتماعی با هم حیثیت های متکرر پیدا کنن. هر چقدر این حیثیت های متکرر، متکرر یعنی چی؟ یعنی این با او رابطه دارد، او با این رابطه دارد، این با دیگری، او با دیگری، همینجوری پیچیده در هم صدها رابطه بین گاهی افراد پیدا میشه که اینها گاهی دو به دو، گاهی سه به سه، گاهی صد به صد، گاهی در حقیقت این با اون، او با اینه، این دو میچرخه، چرخشیه. یعنی انواع رابطه هایی که نیازهای مختلف اینهاست تو ارتباطات با همدیگه اینا پیدا میکنن. هر چقدر این خیلی قیاس عالی است، هر چقدر این نیازها متکرر بشه، مثل اعضای بدن که نیازهای متکرر و ارتباطات متکررشون اینها رو به وحدت رسون به طوری که وحدت شدید جدی پیدا کردن، جامعه تو نیازهای متکرر به هم دیگه به سمت وحدت میره، به طوری که محصول جامعه همچنان که محصول بدن یکی از محصولاتش نطفه‌ای بود که این مقدار توحد توش بود، محصول این جامعه و نتیجه که از این جامعه در میاد مثل نطفه‌ای که واقعا یک واحد حقیقی بود که از اینا نشأت گرفته بود، از حیث جامعه نتیجهش میشه یک واحد حقیقی. یه بحث بسیار جالبی است که و وقت تو اون بیانی که مرحوم علام شهید مطهری هم دارد که ارتباط ترکیب هایی که ایجاد میشه، انواع ترکیب چگونه است، او بحث خیلی خوبیه که یه جا ما این رو مفصل نمیدونم کجا بوده بیان کردیم، اونجا مفصل نیوردیم ولی اونجا گفتیم، ولی یه جای دیگری مفصل تر اصلا رو خود چیز آوردیم خوندیم از روی خود این جهان بینی. حالا تو من این جهان بینی که الان داشتم این دیدم این پاره هست، خوبتر از اینم داشتم ولی پیداش نکردم. این خلاصه چی بوده که تو بحث مثلا همون جامعه و تاریخ حتما باید اون نگاهی رو که ایشون داره، من چند جلسه با دوستان به اصطلاح چیز
در واقع توسعه همین بحث علامه است دیگه،
بعد دیگه باید اینو تو چند جلسه با دوستان به اصطلاح مختلف رشته های مختلف داشتم دنبال یک مثالم که ما ترکیبات مختلفی رو تو طبیعت داریم، از ترکیبات فیزیکی گرفته تا ترکیبات شیمیایی. مثلا ما ترکیبات فیزیکیمون هست که آب و شکر با هم مخلوط میشن، خب یه ترکیب فیزیکیه، قابل تفکیک هم هستن، جدا جدا هم هستن. در این حال ترکیب شیر رو مثلا عسل، این مجموع شیر و عسله، شیر و عسل که ترکیب میشن، آب و شکر مجموع آب و شکره، یه صورت نوع جدیدی نیست. اما یه ترکیبات شیمیایی داریم، یه ترکیبات صناعی داریم که اصلا مورد بحث نیست، مثل ماشین. ترکیب صناعی که معلومه دیگه، اجزایش اینا با هم دیگه حقیقتا ارتباطی ندارن، ارتباطشون ارتباط غائبانه است، یعنی ما هم مجبور در ارتباط یه حرکتی از اینا صادر میشه ولی ادراک همدیگه رو ندارن، ادراکی نسبت به همدیگه ندارن. اینجوری نیستش که یکیشون مریض میشه همه مریض بشن. مثلا یه مثال خوبی اون آقای چیز زده بود، این صادق طباطبایی بود که دنیا رفت، تو اون بحث چی بود، اون کتابی داشت که کتاب خوبی بود، کتاب چی بود، اون مال پول بود، پول چی بود اسمش، یه کتابی داشت اسم معروف کتابش چیچیولوژی چی داشت، نه ایده صادق تبا اون کتابشو چیچیولوژی نمیدونم یه بله بله من اینو چند سال پیش خوندم این کتابش رو. یه مثالی زد اونجا، مثال خوب بود، مثالش این بودش که ببینید یه استخر رو وقتی کلور میزنی، هرچند این استخر مخلوط کننده هم داشته باشه که این کلور رو از یه گوشش که میزنیم مخلوط کنه به همه جا، هم آبش جریان داشته باشه تو رفت و برگشت تصفیه بشه هیچی بشه، ولی در این حال از هر جای این استخر وقتی شما نمونه گیری کنید میبینید نمونه ها با هم مختلفه از جهت ترکیب کلور. اما اگر یه موجود زنده رو، اون مثال اون زده قشنگ بود، مثالش من خوشم اومد، اما اگر یه موجود زنده مثلا میگه صبحانه خوردید، قبل صبحانه از شما نمونه قند بگیرن، نمونه خون بگیرن برای قند، و بعد صبحونه چی میشه؟ هر جای بدنتون بگیرن، فرقی نمیکنه، از نوک انگشت دستتون یا نوک انگشت پاتون بگیرن. این درصدی که نشون میده واحده، متفاوت نیست. چرا؟
وحدتش.
این وحدتش باعث میشه که یک مرکزیتی داره، اون مرکزیت اینها رو در حقیقت هدایت میکنه، کنترل شده است. اما تو آب این وحدت رو نداره، تو آب وحدت مرتبه آب با مرتبه تو موج زنده است، از زمین تا آسمون مختلفه. خیلی وحدت جالبی ها، یعنی اگر این الان خورد یک ساعت بعد شما از این نمونه گیری کنید، هر جای بدنش باید نمونه گیری کنید، فرقی نمیکنه، تمام بدن این چی میشه؟ فقط به اندازه که این دستور تو مغز امکان پذیر باشه که دریافت کنه، بعد مغز رو چیکار بکنه، بتونه سراسر بدن انتقال بده، به همین مقدار صبر کنید. اما تو آب اینجوری نیست، هر چی دستگاه تحرک ایجاد کنید ممکنه فاصله ها رو کمتر کنه، اما هیچ کار یکسان نمیشه. اگه از زیر آب بگیرید یا روی آب بگیرید، از این ور آب بگیرید یا اون ور آب بگیرید، متفاوته با همین طریق. این موجود زنده نیست، موجود زنده حیث وحدت داره، یعنی تأثیر و تأثره، یعنی دائما چی هستش، دائما فعل و انفعال تو حیاته، نه فعل و انفعال تو فقط نظام بدن باشه، چون فعل و انفعال تو حیاته، حیات عکس العملش واحده. این خیلی بحث جالبیه، این یه مثاله. اما در این حال، در این حال این مثال به اصطلاح ایشون هم در این حال کامل و کافی و وافی نیست. من با خیلی از دوستان صحبت کردم، میشه تو طبیعت بگردید، تو رشته‌های مختلف، هم پزشکی هم غیر پزشکی، زیست شناسی هم فیزیکی، با چقدرشون تماس گرفتم، چقدر حرف زدم، بیان کردم، مثال پیدا کنید برای این مسئله تو رشتهتون ببینید چی میشه. ولی لازم داره، میشه جلو رفت. یعنی به نظرم اگر ما بگردیم که ترکیبی که از ترکیب مثلا شیمیایی قوی تر باشه، تو ترکیبات شیمیایی مثلا شما کلور سدیم قاطی بکنید میشه چی؟ میشه نمک. خب نمک همش همه جاش در حقیقت خاصیتش چی شده الان؟ خاصیت واحدیه، نه خاصیت کلوره نه خاصیت سدیمه، یا خاصیت جدید. ما میگیم اسمشو صورت نوعیه، تو نظام فلسفی اسمشو میذاریم صورت نوعیه، اونا میگن ترکیب شیمیایی، حالا اونا میگن ترکیب شیمیاییه، ما میگیم چی هستش؟ ما میگیم صورت نوعیه داره. اون جایی که خاصیت جدید نشون میده و مجموع خواص سابق نیست، اینجا صورت نوعی است. اما اون جایی که مجموع خواص سابقه، صورت نوعی نداریم. این مایز بین داشتن صورت نوعی با غیر صورت نوعی این است که اگر خاصیت جدید بروز داد که قبل غیر از اون قبلی است، مجموع قبلی ها نیست. الان شیر و عسل مجموع دو خاصیته، مجموع خاصیت شیره و مجموع خاصیت عسله، درسته؟ یعنی این دوتا مجموعش میشه این، یعنی اگه سوا سوا هم بخوری این خاصیت تو بدن همونه، یعنی مجموع دو خاصیته. اما در رابطه با کلور و سدیم اینجوری نیست. کلور و سدیم وقتی ترکیب میشن یه خاصیت های جدیدی بروز میدن که اون خاصیت جدید باعث میشه که دیگه اون قبلی ها نیست. لذا به تعبیری هم کلور هم سدیم هر دو برای بدن انسان سمن. سمن یعنی واقعا کلور به تنهایی و سدیم به تنهایی برای انسان مسموم کننده است. میدونید که هر دو مسموم کننده است و انسان قدرت خوردن هیچ کدوم از اینا براش نیست، چون اینا مسموم کننده است. کلور این دیدید این کیسه های کلور رو که جامدشه عکس چیز روشه، عکس خلاصه این استخون هایی که اینجوری میزنن روش سر اینجوریه، یعنی این اصلا خلاصه، ولی اینو گونی گونی میریزن تو آبها خلاصه ترکیبش هم میکنن، بعد با یا با نمک قاطی سدیم قاطی میکنن، نمک میشه که ما روزی هممون محتاج به خوردنشیم. در اینجا مجموع دو خاصیت نیست.
میشه به یه بیانی گفت اصلا نمیشه مثالی پیدا کرد؟
نه این رو اینجوری نیست،
افق ترکیب اصلا بالاتره.
نه افق ترکیب بالاتر هست، اما طول چایاتون یخ نکنه آقا، چون اینجا خنک هوا بخوره چایاتون یخ نکنه، خورمه رو بچرخونید، تعارف نکنید، اینجا دیگه یه چیز بدونید، گعده بدونید که به اصطلاح معامله گعده باش بکنید، بلند شدن، نشستن، رفتن، آمدن، خوردن، اینا همه خلاصه چی باشه؟ معامله گعده بکنید که ما هم راحت باشیم. خورمه بفرمایید آقا با بیسکویت خورمه بعد. این نگاهی که اصلا نداشته باشه از آقای جعفری تو این چقدر بازوق می‌خوره، ببین درسته ساندویچ درست می‌کنه باهاش، خلاصه این ذوق دیگه، ببین اصفهانی همه چیشون خلاصه بازوق دیگه، تو خوردنم بالاخره ذوقیات به خرج میگه. ما با دوستان اصفهانی می‌شناسم می پرتقال پوسکندنشون هم فرق می‌کنه با ماها، یعنی مثل ما بوس نمی‌کنن، همه چیشون مثل آدمی زاده، به ما خیلی متفاوته. با ذوق خلاصه این کارا رو می‌کنن. بله حتما تو نظام طبیعت نازله داره. یعنی ما در حقیقت این بیان رو داریم که هر چیزی که اون چی که در عرش الهی هست نازلش در اینجا هست و هر چی که در اینجا هست تمثالش فی العرش هست. این روایت هم داریم که ان فی العرش تمثال جمیع ما خلق الله، رابطه این من شاین الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، این رابطه رابطه محفوظیه، جای خیلی بحث زیبایی داره که در اینجا خدای سبحان قرار داده. حالا ممکنه تو اینجا
تو طبیعت به دنبال شدیدترین ترکیب باشیم که بشه مثال، بله
دیگه بگردیم ببینیم انهای، حالا شدیدترین نه بگیم لطیفترین، یعنی شدیدترین گاهی شدت رو باید معنا بکنیم. آره
مثلا توی ترکیبات ترکیب گیاهان اینو من اخیراً دیدم،
بله
یه مدل گیاهان هستن که تکثیر میشن،
بله
ولی تکثیر اینجوریه که مثلا ریشه میده شبیه خودش رو تولید میکنه، بعد از اون ریشه میده دوباره، ولی اینا ارتباطشون قطع نمیشه و بعد یواش یواش بین مجموعه این گیاها تقسیم کار هست. مثلا نگاه میکنیم اینه یه گیاهی یه جاییه که زمینش نزدیک آبه، اون گیاه داره آب رو جذب میکنه، اون یکی داره نور رو جذب میکنه، و اینا بعد یه کل واحد میشن. یعنی
درست.
در این که هر کدوم یه گیاه مستقلن، اگر در واقع این اتصال ریشه هم
اون حیات اجتماعیه، اونم به نحوی حیات اجتماعیه. ببینید وجود خیلی حیات توش قویه و ما هنوز به ریشه های حیات توی وجود دست پیدا نکردیم. یعنی چی؟ چون علم تو این رابطه فلجه و فشله، حرکت علم تو لایه سطحی عالمه و حیات جزو لایه‌های عمیق عالمه و لذا علم تو حیات، حیات رو همین این تحرکات می‌بینه یا حد اکثرش همین می‌بینه که ایشون می‌بینه الان می‌فرمودن، یعنی تقسیم کار در حقیقت چی؟ توی جذب باز همین مواد لازم رو می‌بینه. این حد اکثری است که علم می‌تونه چیکار بکنه. یا مثلا همین که نطفه از خلاصه بدن تولید میشه و برایند و فرایند این بدنه، اینها رو علم میبینه، علم اینها رو میبینه که دیدنی باشه، مشهود به تجربی باشه. اما لایه‌های حیات شاید 99 ممیز 99 ممیز 99 همجور بذارید چند تا ممیز، یعنی بگید 99 ممیز 99 99 یعنی یک میلیاردوم یک بیلیاردومش هم این لایه نیست، این که تا دیده میشه. بقیه حقیقت حیات تو نظام حیات اصلا با این حواس قابل ادراک نیست، و چون با این حواس قابل ادراک نیست، قابل ادراک هست با این حواس قابل ادراک نیست، با این نظام علم که تجربه باشه و حس باشه قابل ادراک نیست. اگر این ریشه ها رو آدم میتونست مرتبه ایش رو با توجه به اون نظام روانی انسان، نظام روحی انسان و نفسی انسان بتونه پیدا کنه، شاید مثال ها گاهی تو نظام روحی و روانی نزدیکتر پیدا میشه، هرچند تو نظام حیوانی هم به نحوی تو بعضی از حرکت ها به نحویش، و تو نظام گیاهی یه نازله پایین تریش. یعنی اینها رو هر چقدر مشابهش رو بگردیم تو نزدیکترین موطن زودتر پیدا میشه. لذا از اونجا که شروع کنیم مثال رو پیدا کردیم، بعد انتقال پیدا میکنیم به مثال مرتبه پایین تر رو میتونیم پیدا بکنیم. اما یه دفعه برای مرتبه بالا مثال تو نازل ترین مرتبه بخوایم پیدا بکنیم خیلی سخته. اما میتونیم پله پله مثال ها رو بیاریم تو یه مرتبه پایین تری، بعد پایین تری، پایین تری، تا برسیم تو نازل ترین مرتبه. تونستم افق کار اگر این مثال پیدا بشه، مثال خیلی گویا ایجاد میکنه. آقای مطهری سعی کرده با مثال این کار رو تو ترکیب ها جلو ببره، اما در این حال اینجور که یادم خود ایشون هم میفرماید که ترکیب شیمیایی هم که یه ترکیبی است که صورت نوعی جدید ایجاد میشه، اون هم مقصود از به اصطلاح حیات اجتماعی نیست. یعنی اون هم خلاصه
معلومه که یکم جلوترم بحث کردن، بله؟ که ترکیب اعضا و بعد قوا رو هم بحث کردن،
بله. الان مثلا این مثالی که زدیم مثال ترکیب اعضا بود. تو ترکیب اعضا یک خلاصه نتیجه میشه نطفه، که این نطفه که از ترکیب اعضاست نشون میده ترکیب اعضا یه ترکیب بسیار لطیفیه که وحدتی برشون حاکمه. این ترکیب تفاوتش با اگه گفتی ترکیب شیمیایی چیه؟ تفاوت ترکیب شیمیایی با ترکیب اعضا، وحدتی که اعضا دارن با وحدتی که در اون ترکیب شیمیایی ایجاد میشه. در ترکیب شیمیایی کثرت حذف میشه. یعنی چی؟ یعنی سدیم و کلر دیگه اونجا نیستند. میتونیم برگردونیم، اما الان دیگه حضوری ندارن. اما در کثرت اعضا چیه؟ همه اعضا ترکیبشون و اثرشون فی نفسه هست، اما در این حال اون حقیقت واحدم هست. یعنی وحدت در کثرته، وحدت در کثرته. این مثال نزدیکتر میکنه. این مثال چیه؟ نزدیکتر در اعضا. به مرتبه قوا و انسان که میرسیم یه مرتبه باز نزدیکتر میشه، که ان نفس فی وحدتها کل القوا، که اینجا یه حقیقت واحده ایست که تو هر مرتبه‌ای داره او رو نشون میده. در اعضا اینجوری نبود. در اعضا همه اعضا در حقیقت با هم مرکبن، با هم دیگه یه واحد رو نشون میدن که بدنه. دقت کردید؟ اما در قوا چیه؟ باصره، سامه. نفس است که بصیر است در باصره، یعنی نفس در مرتبه بصر باصره است، نفس در مرتبه سم سامه است. این کار نسبت به خدای سبحان نیست. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. هو الذی فی السماء سماون نیست، هو الذی فی الارض ارض نیست، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، درسته؟ اما نفس تو مرتبه چی؟ تو مرتبه باصر بصر، تو مرتبه بصر باصر است، تو مرتبه سم سامع است. اینو هم بله. فعل حق مرتبه مشیت حق، تو مرتبه مشیت، تو مرتبه مشیت حق حواستون باشه که بس تو مرتبه مشیت حق میتونیم بگیم که خدای سبحان در هر مرتبه ای خداست، اما در حقیقت چی هستش؟ چون نمیتونیم بگیم خدا در مرتبه زید زیده، حتی تو مرتبه فعل اینو نمیگیم ما، بله چی؟
اینو بگیم میشه حلول دیگه، بله
دیگه، اون میشه اصلا حد. نفس تو این مرتبه اینه، درسته، حدم براش مانعی نداره، اما در اینی که اینه در حقیقت چی هستش؟ در اینی که این هست، در این حال این تعینات نفس رو نمیتونیم بگیم این نفس است. میتونیم بگیم که این سامع نفس است، غلط، اما میتونیم بگیم نفس سامع است، اما نمیتونیم بگیم سامع نفس است. اونجا هم که میگیم نفس سامع است، نمیخوایم بگیم که نفس فقط سامع است. همون تعبیر بسیط الحقیقته کل الاشیا و لیس به شیء منها. شاید زیباترین بیانی که بعداً بخوایم از بحث در حقیقت اجتماع بعد ازش استفاده بکنیم همین حیث بسیط الحقیقه است که همون وجود سعی میشه، که در وجود سعی و اون بسیط الحقیقه کل الاشیا اما و لیس به شیء منها، النفس فی وحدتها کل القوا. اما اینجور نیستش که به اصطلاح و فعله و فعلها فی فعله قد انتوا، فعل نفس در فعل این قواشی شده، پیچیده شده، دست قرار داده شده، یعنی اینا فعلی ندارن که، فعل اینا فعل نفس دیگه. یا بحث هو معکم اینما کنتم، این هو معکم اینما کنتم هم همینجوره که بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس. یا بحث نظام اطلاق و تقیید که با هر مقیدی اطلاق هست اما اطلاق هستش ها، یعنی هو الذی فی السماء اله و نه تقیید. اگر خلاصه گفتید هو الذی فی السماء اله، این یعنی هو معکم اینما کنتم، اما او عین شما نیست، یعنی هو الذی فی السماء سماون نیست. درسته؟ حالا این رو اگر یه موقع دوستان مایل بودن و فرصت داشتن تو کتاب تمهید القواعدی که مولا ابن ترک هست، این حالا مولا خیلی سال پیشه که ما میخوندیم اون کتاب رو، اون حاشیه رو اون موقع من خوندم خیلی استفاده کرد، 4 قسم میکنه رابطه وحدت و کثرت رو، اگر اشتباه نکنم حداقل 4 قسم میکنه. این اونجا تو هم اوایل کتابم هست، یه حاشیه از مرحوم آقا محمد رضا قمشه‌ای میاره، اون حاشیه جزء مباحث کلیدی در قد بحث وحدت در کثرته که ایشون تقسیم بندی خیلی عالی اونجا کرده. اینو حتما تو، چون ما تو بحث
نسخه علامه هم هست،
نسخه چی؟
تصحیح علامه حسن زاده.
من اونو ندارم، مولا آقای حسن زاده نسخه شو ندارم، چون ما اون موقع که میخوندیم همون نسخه آقا جلال بود که چاپ شده بود. آقا
جلال هم که چاپ جدید شده
دیگه نیده، ما اون
نسخه
زاده اون نسخه قبلی شما داشتیم که همون موقع بودش، تو اون نسخه بودی، حالا لابد تو جدیدی ها اون نسخه هزندان لابد آورده باشه. این مهم بودی حاشیه آقا ممرزا 2-3 صفحه هم هست، اونجا حاشیه طولانی هم هستش. تو بحث وحدت و کثرت، تو بحث اجتماع این حاشیه خیلی به کار میاد، حتما باید جزء مباحثی باشه که تو بحث اجتماع ما این، چون نحوه ارتباط وحدت با کثرت رو داره چیکار میکنه، تبیین میکنه انهایش رو، بعد میگه کدام نحوش باطله کدام اونجایی که باطله در تو با خدا اما ممکنه تو مرتبه خلق صادق باشه. یعنی بطلان اونجا دلیل بر این نیستش که تو مرتبه، مثل این که ما میگیم که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اما تو مرتبه خلق میگیم ان نفس فی بطن کل القواست، یعنی این تو اینجا صادقه اما تو اونجا چیه؟ صادق نیست، علت بیان داره دیگه. لذا اون انهایی از وحدت کثرتی که اونجا شمرده ایشون و ابطال میکنه که این نیست، ممکنه مثال ما تو بحث به اصطلاح کثرت در اجتماع اون باشه اصلا، همونجا که ابطال میکنه در تو خدا، اما در رابطه با وحدت در کثرت مهمه. لذا حتما این بحث رو زمینه کنیم توی به اصطلاح جایی که میاریم این رو به عنوان یه زمینه کنارش بیاریم تا بعد روش کار بشه، چون منم خیلی سال پیش دیدم، فقط الان یه شما یا شبهی الان تو ذهنم اومد، شبهی تو ذهنم از اون بحث هست که 4 یا قسم یا 6 قسم میکنه اونجا، بعد باطل میکنه یه قسمش رو میپذیره. این شاید هو الذی فی السماء اله و الارض اله اونجا مطرح میکنه، از جمله مباحثی است که اونجا مطرح میکنه. خب اینو داشتم عرض میکردم که مثال پیدا کردن برای این توی نظام وجودی که نحوه اتحاد کسرات با همدیگه به نحوی که سنائی نباشد که قطعا نیست، ترکیب فیزیکی نباشد که قطعا نیست، که مجموع تلقی بشه که اعتباری بشه، چون سنائی و این هر دو به نحوی اعتباری هست، حقیقی باشد، اونم حقیقی مراتبی دارد، اگر اون مراتب حقیقیش مثل ترکیب شیمیایی که کلور و سدیم، اینم در این حال چی هستش؟ چون اجزا در اونجا دیده نمیشن، فقط یک کل جدید دیده میشه، اینم اونجا نیست چون اجزا دیده میشن. ما در اینی که فرد شامله، فرد فرده، زید زیده، در این حال زید شامله، دقت میکنید؟ در اینی که زید،
همه زیدها شاملن یا یه زید شامل داریم تو جامعه؟
ما اگر که در اونجا
میگم که ما من شامل رو وقتی جامعه یه بله. حقیقی شکل میگیره
بله.
ما یه من شاملی رو نسبت میدیم مثلا به امام جامعه
بله.
ممکنه بقیه افراد جامعه به این سعه و شمول نرسیده باشن ولی در کل واحده هستن.
ببینید این بحث خیلی زیباییست، تو همون بحث الانسان هم مطرح میشه. تو نظام ملائکت الله که ما میرسیم، نظام عرضی نیست، طولیه. کثرت در اونجا عددی نیست، کثرت مراتب طولیه. اصلا این یه دفعه افق رو تغییر میده. تا گفتی کثرت عددی نیست، لذا مثلا ایشون زید همین آیه و این منشأ الله عندنا خزائن و ما ننزل الا بقدر، تو المیزان هم همین بیان میکنه. ایشون میفرماید که کثرت در نظام ملائکه که خزائنه، کثرت هست اما نه کثرت عددی، چون کثرت عددی تو مرتبه ننزل الا بقدر معلومه، این هنوز قدر نخورده. اون کثرت عدد تو مرتبه قدر معلومه، در حالی که این قبل از تنزل و قدره. درسته؟ این منشأ الله عندنا خزائن و ما ننزل الا بقدر معلوم. درسته؟ پس کثرت در نظام خزائن با اینکه هست عددی نیست. کثرت چیه؟ طولیه. این بیان با کثرت طولی حل میشه. وقتی کثرت طولی شد، هر در قد اگر 100 هزار نفرن تونستن در اونجا چی بشن؟ به مرتبه امام فرض کنیم برسن، اونجا میشن چی؟ یه حقیقت واحد، کلونا نورون واحد.
اگر برسن که یه حقیقت واحده میشن، اگر نرسن
مرد. اگر نرسن طولی میشه، وقتی طولی شد میشن شن، نسبت به بالاتر اینا شن، کثرت مخل نیست.
پس ما اون چیزی که داریم از تو جامعه ازش صحبت میکنیم فقط من شامله نیست، من و شعونش.
خب بله دیگه،
یعنی خب بله افراد دیگه. انسانی
یعنی شما در... یعنی شما وقتی که من رو داری ازش بحث میکنی، مثل میمونه که از علت داری بحث میکنی. اینا بحثا مفیده، یعنی این سوالات رو دقت بکنی، بحثا تو اجتماع مفیده. وقتی داری از علت بحث میکنی، از حیث علیتش، علت از حیث من شامل، یعنی من از حیث شمولش، تا داری از علت به عنوان علت بحث میکنی، حتما معلول رو دیدی، حتما شؤون رو دیدی. اصلا من شامل تا اون شؤونش دیده نشه من نیست، من شامل با شؤونشه. یعنی مثل میمونه که شما خودت رو بدون فعل بخوای ببینی دیده نمیشه، ذات بدون افعال قابل ادراک نیست. من شامل بدون دامنه این من اطلاقش دیده نمیشه. این اطلاق جای اطلاقه که این شمول و سعه رو داشته باشه. بسیط الحقیقه وقتی بسیط الحقیقه است که در حقیقت چی باشه؟ کل الاشیا باشد. و الا کل الاشیا نباشه اونو یه چیزی ببینیم نشونیم، این اصلا حد زدن بهشه. پس حد اگه بخوایم شمولش رو نبینیم حد زدیم بهش، اگه بخوایم نبینیم شمولش رو حد زدیم بهش. پس تا میگیم من شامل حتما در حقیقت با شؤونشه. دقت کردی؟ اب نداره، نه اب نداره. من تا شما سوال میکنیم ما میخوریم، بله اب نداره. خوردن و گوش کردن اونا خود نداره.
نسبت این من انسانی سعه یافته و من موسعی یا اون حقیقت انسانی با افرادش از جنس قوس نزول. خب یه بحثی داریم از جنس قوس صعود، خب که به نظر میرسه مثلا این که مثلا انسان ها در مرتبه عالم ذر متوجه این حقیقت جمعی و رابطه و ربط و نسبتشون با اون امام هستن و اون مثلا میثاق عهد و ولایت و اینا، اونجا یه در واقع حیات جمعی رو شکل میده، اجتماعی نیست. یعنی همون شؤون نسبت به فرع و اصل، شأن و اصلا. ولی وقتی ما وارد این عالم دنیا میشیم، از کثرت افرادی صحبت میکنیم که در این اینکه قوس نزولیشون وحدت انسانی رو دارن ولی متوجه این وحدت نیستن و از کثرت شروع میکنن، از فردیت هاشون شروع میکنن تا برسن به اون در واقع لایه لایه با همون تقریری که خودتون هم فرمودین، از این زیغ وجودیشون که اول خودشون رو تنشون میبینن شروع میکنن تا یواش یواش اینو بشکنن و ببینن که من حقیقیشون یه من واحد انسانیه که حالا یا امام است یا فطرت انسانی که اینا همش هم
این بحث. ببین همین ذیل آیه و این منشای از اون بحثای به فرموده مرحوم الان قرر آیات قرآنه. تعبیر ایشون این است که بعضی آیات قرر آیات سوره، بعضی آیات قرر آیات قرآنه، یعنی تو کل قرآن میدرخشه. بعد میفرماید این آیه و این منشأ الا عندنا از قرر آیات قرآنه، نه قرر آیات سوره. تو کانه تو تمام قرآن این چی داره؟ من برای دوستانی که بحث اون انسانو میکردیم گفتم که فقط نشستم حدود 5 دقیقه گفتم این آیه کجا میتونه اثرگذار باشه. 36 جای مهم رو که هر کدومش یک باب وسیع از معارف بود، 36 جا این آیه کارگوش های عظیمه.
تو همه مباحث این کار گشاست اگر خوب باز بشه که این آیه شریفه و این منشین الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر. تو جلد 12 المیزان یه بحثی راجع به این بحث کرده، حتما دوستان رجوع بکنن. تو خود همون الانسان هم
قبلتون اصلا متن خوندیم،
متن المیزان اینجا هم خوندیم، متن رو خوندیم و بحث کردیم، تا با یه مقداری مثلا دقیق تر اینجا. البته ما یادم رفت اون رو نگاه کنم اونجا ببینم چی گفتم اونجا رو، یک دو سه چهار جلسه نگاه کنم، ولی این جلسه ای که مربوط به این بود و یادم رفت بود نگاه کنم. حالا اینو می‌خواستم عرض بکنم، قوس نزول این حقیقت تو قوس نزول داره با، چون تعبیر اونجا این است که تو همین نزول خود نزول تقدره، نه تو نزول تقدر پیدا می‌کنه. اینکه خود نزول تقدره با اینکه تو نزول تقدر پیدا می‌کنه خیلی متفاوته.
تنزل
خود تقدره، لذا حد از بیرون اضافه نمیشه، چیزی از بیرون به شی اضافه نمیشه. این همین مسئله تو قوس سعود، رفع تقدر و رفع تنزل، چیزی از انسان کاسته نمیشه، یعنی نه اون حجاب از بیرون تحمیل شده است، نه این رفع حجاب چیزی رو انداختن و رفتنه. دقت میکنید خیلی بحث عمیق میشه. لذا ان الراه الی قریب المسافه، لذا وقتی راه از درون شد خیلی ناک نزدیک میشه. مراتب رفع غفلت تقدر تو قوس سعود، مراتب رفع غفلت هیچ چیز، یعنی اگه بکنن انسانو توی اتاق دربسته سربسته ای، در اتاقش هم صد تا قفل بزنن که هیچ جوری نشه قلقت الابواب باشه، هیچ خلاصه راهی نداشته باشه. این تو نظام رفع حجابش همون جور میتونه موفق باشه که توی فضای باز خلاصه، یعنی این هیچ چیزی از بیرون چی رو میخوام بگم با این، با بیانی که شما کردید، این که آقای قوس نزول و قوس صعود متفاوته، فرق نمیکنه. حیث اجتماعی در قوس نزول و صعود یه حقیقته، منتها آغاز حرکت از مرتبه جسمه، چون انسان اومده تو اسفل سافلی، تمام تقدرات تو مرتبه احاطه به القدر، یعنی دیگه هرچی قدر و حد بوده تو مرتبه جسم چی شده؟ اینجا شکل گرفته، درسته؟ حالا از اینجا میخواد حرکت بکنه، از جمله یکی از قدرها همین حیثه کسرتی است که بر این آرز میشه، چون هرچی میاد پایین تر کسرتی میشه شدیدتر میشه. اما کسرت آیا کسرتی که آرز میشه از بیرون آرز میشه یا از درونه؟ کسرت از درونه، کسرت از چون همون تقدره که همون تنزله،
درونی
که بیرون هم اختزاشو داشته دیگه، اصلا درونه، منتها بیرون نموده اونه، بیرون نمود اونه، یعنی اونو نشون میده. اگر این نگاه رو تو حیث اجتماع بکنی که انسان اون حقیقت در قد اجتماعی است که از حیث خزائن با اون اوج وحدت نازش اون من شامل خوب نشون میده، میاد تا میرسه به عالم دنیا، تو عالم دنیا تو قوس سعود که برمیگرده تمام هیچ چیزی از بیرون نه به این اضافه شده نه کم شده، نه اونجایی که تکثر پیدا کرده چیزی از بیرون بهش خلاص کاسته شده، نه اونجایی که این توحد رو پیدا میکنه چیزی از اون در حقیقت چی شده بهش اضافه شده، نه. به خصوص اگر که برگرداندن این بحث به نظام علم به علم باشه،
اون اصل حرف اینجا میشه
که علم به علم میشه، که مرحوم علامه فرماید انسان تو طول تاریخ بحث اجتماع رو بهش مبتلا بوده اما علم به علم نداشته، لذا انبیا آمدن علم به علم ایجاد کردن نظام اجتماع. گرفتین؟ خیلی بحث جالب میشه.
یعنی اونا اجتماع بیرون دنبالش بودن؟
یعنی اصلا اجتماع بیرون دنبالش بودن؟
همون تقویلی اجتماع که رو... استخدام و اینا،
یعنی اونا اومدن توی حاکمیت ها و سر شدن و ریاست و نمیدونم غلبه و قدرت و بهره‌مندی و اینا اجتماع رو میدیدن فقط، اما اجتماع حقیقتی بود که تو وجود انسان بود و درون بود و انبیا اومدن چیکار کردن؟ علم به علم برای این ایجاد کردن، اون وقت اون بیرونی اثر این رابطه درونی میشه، خیلی بحث دقیقی میشه.
اون وقت میشه بگی که اون اجتماع
گرفتید این تیکشو؟ این خیلی خودش قابل تعمله.
میشه بگی اون اجتماعی که انبیا میخوان محقق بکنن همونیه که تو میثاق اتفاق افتاده.
بله دیگه اصلا همونه. یعنی همونیه که تو مرتبه خزائنه. یعنی ببینید نه ببینید اون بحثی تو مرتبه خزائنه. یعنی این حقیقتی که تو مرتبه خزائنه شرحش تفصیلش تو مرتبه به اصطلاح قدر محقق میشه. یعنی در حقیقت مرتبه قدر شرح عالم چیه؟ خزائنه. یا تعبیری که امام رحمت الله علیه دارن خیلی تعبیر زیباست که عالم این عالم عقل منشرحه. عقل منشرحه. این عالم عقل منشرحه خیلی تعبیر بلندیه. عقل منشرحه عقل چون وحدت غالبه است. اگر گفتید عالم عقل منشرحه چی میشه؟ وحدت غالبه تو اینجا که ما کثیر ببینیم. اگر این نگاه تو دید انسان به هستی ایجاد بشه که اون حقیقت واحده است که شده این گیاه با این همه برگ، این همه میوه، این همه تنه، این همه ریشه، این همه تکسرات، یه حقیقت واحده است که این حقیقت واحده این همه تجلیات پیدا کرده، خود و وقت هر گیاه یه آیه میشه برای خدا. درسته که هر درختی که در جهان روید وحده لا شریک له بود. خیلی خلاصه زیباست. یعنی این وجود داره توحید رو آشکار میکنه با همه کثرتش. اگر بگه که انا الحق روا باشد انا الحق از درختی، چرا نبود روا از نیک بختی؟ اگر درخت گفت انی انا الله لا اله الا انا، درسته؟ از درخت اومد این صدا دیگه. یعنی این آیاتو داره با داد میزنه. هو معکم اینما کنتم میشه دیگه، هو معکم اینما کنتم میشه. منتها اون لیس به شیء منهاش رو در تقدیر داره. دیگه اون داره میگه بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس به شیء منها. این داره اون کل الاشیاءشو بیان میکنه که روا باشد انا الحق از درختی، چرا نبود روا از نیک بختی. که منتها این گفتنی نیست، دیدنیه. لذا وقتی که خود موسی کلیم به خدا میگه ارنی انظر الیک، میگه چی؟ قال لا لن ترانی لکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی. یعنی اگر تونستی این مرتبه از انی انا الله رو ببینی، درسته تو که در درخت دیدی انی انا الله لا اله الا انا، اونجا شنیدی، چون تکلم بوده، تکلیم بوده، اونجا رؤیت نبوده، شنید اونجا. چون میگن الله میفرماد چون موسی شنید تکلیم رو داشت، تقاضای میگه رؤیت پس از تکلیم بود، لذا مرتبه بصر پس از مرتبه چیه؟ مشاهده. پس دور شدیم حالا خود اون بحث، بله اون دور شدن اون رو باید شما کنترل کنید که دور نشه. خب بحث تو بحث اجتماع اون علم به علمه. این بیان رو ایشون توی جلد چهارم که این کار انبیا این بودش که تو حیث اجتماع علم به علم رو ایجاد کردن. این بحث خیلی بحث جالبیه.